اما کرونا رو جدی بگیریم، دستامونو بشوریم، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم و ماسک بزنیم. گفتگوی علمی ما اختصاص داره به موج چهارم کرونا، آخرین آمار، علائم و راه‌های پیشگیری. با هم بشنویم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برنامه امشب گفتگوی علمی رو تقدیم حضورتون میکنیم به این امید که مطمع نظر شما بزرگواران قرار بگیره و مقبول بیفته. اما عزیزان، چند وقتی هست که ویروس منحوس کرونا، این میهمان شوم و ناخوانده که حالا رنگ عوض کرده و با نام کرونا انگلیسی و جهش یافته ازش یاد میشه، در قالب موج چهارم به شدت مردمان کشورمون رو درگیر کرده، رنگ سلامت شهرها و شهرستانهامون رو به حالت قرمز و هشدار درآورده، ظرفیت پذیرش بیمارستانیمون رو به اشباع رسونده و خلاصه حسابی داره در گوش و کنار کشورمون و همینطور سایر کشورها جولان میده و به شدت میتازه. در برنامه امشب گفتگوی علمی و یکی دو برنامه آینده قصد داریم با حضور کارشناسان محترم برنامه درباره تازه ترین آمار و ارقام مبتلایان، شرایط تازه‌ای که این ویروس جهش یافته ایجاد کرده، علائم، نشانه ها و راه‌های پیشگیری و درمان اون بیشتر صحبت کنیم. اما برای اینکه دستورالعمل‌های بهداشتی رو هم رعایت کرده باشیم، از میهمانان کمتری تلاش کردیم که به صورت حضوری در استودیو بهره ببریم و تلاش میکنیم که به صورت تلفنی با این عزیزان همراهی کنیم. اما در استودیو امشب میزبان خانم دکتر زهرا عبدیان هستیم، فوق تخصص بیماری های عفونی در نقص ایمنی که در بیمارستان مسیح دانشوری هم مشغول فعالیت هستند. خانم دکتر خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنون. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزم و ممنون بابت دعوتتون.
خواهش میکنم. خدا قوت میگیم به شما. خانم دکتر، در ابتدا برامون از حال هوایی این روزهای بیمارستان مسیح دانشوری، که خب جزء بیمارستانهای پیشگام در زمینه مواجهه با ویروس کووید 19 هست، برامون بگید این روزها کرونا داره چه بر سر ما میاره؟
خب متاسفانه در شرایط فعلی ما با یه موجی مواجه هستیم که خیلی خیلی شدیدتر و سیر سودی‌تری نسبت به موج‌های قبلی داره و میتونم بگم یه تجربه جدید هستش. بیمارستان ما با وجود اینکه ظرفیت خیلی بالایی داشت، توی این موج جدید ما دوباره کل بیمارستان رو اختصاص به کرونایی ها دادیم که باز هم کم بود و مجبور شدیم کانکس هایی رو بذاریم، مجبور شدیم بیماران بدحالمون رو که نیاز به بستری دارن به دلیل نداشتن تخت، به صورت سرپایی درمان دارو بدیم بفرستیم خونه و برگردن. یعنی میتونم بگم یه چیزی در حد فاجعه است متاسفانه، که امیدواریم بشه زودتر جمعش.
بله. خب به شنوندگان عزیز باید اعلام کنم که ما به صورت تلفنی هم همراه شدیم با دکتر احمد رضا مبین، استاد عفونی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. سلام میگیم به شما جناب دکتر مبین.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
دکتر برمون از شرایط این روزهای زنجان بگید، اوضاع تو زنجان چطوره؟
والا اونطوری که انتظار میرفت و همه ما متخصصین عفونی منتظرش بودیم که این وضعیتی که ما در عید داشتیم و این رفت آمدهایی که به این شکل بود از یک طرف و عدم رعایتی که متاسفانه به چشم میدیدیم خانواده ها دارن انجام میدن از یک طرف و تأخیری که در واکسیناسیون عمومی در جامعه پیش اومده انتظار میرفت که ما یکی بحرانی رو داشته باشیم. در منطقه ما هم متاسفانه مایی که رسیده بودیم به یک بخش فقط داشتیم در کل استان، این بحران کاری کرد که کل بیمارستان رو، ما به یکی از بیمارستانمون رو، کل یکی از بیمارستانهای مرکزیمون رو، بیمارستان ولیعصر، همه رو تبدیل کردیم به کرونا. فقط یه بخش برای عمومی و متفرقه گذاشتیم، کم آوردیم، از بیمارستان دیگه در سطح شهر کمک گرفتیم و واقعا یه بحران بسیار وحشتناکی برای ما ایجاد شد که حتی مریض ها همه در صف نوبت بودن برای بستری شدن. خیلی ها ما در خونه تونستیم از اینا، ما یه تری رو پیاده کردیم که به اینا دستگاه اکسیژن دادیم، پزشک فرستادیم به خونه ها، حتی برای گرفتن بعضی از داروهای اساسی ما شرایطی رو ایجاد کردیم اونایی که نمیتونستیم خارج از بیمارستان بدیم، اینها رو در اورژانس به صورت مهیا کردیم که اینا بیان تو اورژانس بزنن و برن. یعنی واقعا غیر باور بود یک چنین عدد و رقمی که ما دیدیم، و خصوصا اینکه جوونا چقدر جوون ها دارن درگیر میشن، چقدر افرادی که حین حدود 25 تا 40 ساله ها دارن درگیر میشن این وسط، و واقعا چه حیف که ما یه خورده زمان رو از دست دادیم و چه حیف که ملت ما گوش به اون چیزهایی که توصیه هایی که کرده بودن ندادن.
بله،
در خدمتم.
دکتر، تغییر رفتاری هم شاهد بودیم؟
ببینید، من یه چیزی بهتون بگم، من یادمه وقتی اومدن گفتن که آقا ما قرنطینه اعلام کنید، ببخشید من یه جمله گفتم، گفتم قرنطینه کلمه خوبی نیست، حکومت نظامی اعلام کنید. ببینید، ملت ما به قرنطینه عادت کرده. سال قبل که میگفتن قرنطینه، واقعا مردم رعایت میکردن. از زمانی که اومدن اعلام کردن وضعیت قرمز، نه این بیرون، فقط گروه های یک میتونن بیان، اینا باور بفرمایید در خیابون مقدار ماشین بیشتر از روزهای معمولی شد، رفت و آمد مردم در بیرون بیشتر از زمان معمول شد. پس به عبارتی میبینیم که این رویه، این شکل متاسفانه نتیجه نداد، نتونست کمکی به ما بکنه. یک مقداری باید در رابطه با این وضعیتی که در خونه وایستید، بیرون نیاییم، فقط برای چیزای خاص بیاییم بیرون، درست شد، و از طرف دیگه رعایت پروتکل ها، یک مقداری باید بیشتر فشار بیاریم. من بزاری میخوام از این لغت استفاده میکنم، حکومت نظامی از دم در اگر میخواییم نجات پیدا کنیم. ببینید، ما در دوره‌های قبل دو ماهه از یک بحران رد میشدیم.
بله.
این وضعیت رو اگر نمیدونم واقعا اگه بتونیم ما تا دو ماه تا خرداد بتونیم تموم کنیم، واقعا شاید بگم بردیم، یه چیز مثبتیه برای ما اینا.
بله دکتر، ما همچنان همراه شما هستیم، ولی خانم دکتر عبدالیان، ما قصد داریم که تو برنامه امشب بیشتر از جهش های این ویروس برامون بگید، یعنی به طور مشخص این که لحاظ علمی وقتی میگیم که یه ویروس جهش پیدا کرده یعنی چی؟
خب به طور کلی، حالا ما این ویروسی که باهاش سرکار داریم، ویروس یک فوق هوشمند هستش، و هوشمندی به این شکل هستش که ویروس برای اینکه بتونه از سیستم ایمنی بدن فرار بکنه و بتونه خود، چون بعد از یه مدتی افرادی که مبتلا میشن سیستم ایمنیشون به ویروس واکنش نشون میده و اون رو از بین میبره، برای اینکه با اون مقابله بکنه ساختار خودش رو تغییری میده، در جایگاه‌های جهش‌ها و موتاسیون نه انجام میده، مثلا یک اسید آمینه جابجا میکنه و در جابجایی اون ساختارش به شکلی تغییر میکنه که سیستم ایمنی بدن فرد نمیشناستش و نمیتونه واکنش بهش نشون بده. این تغییراتی که جهشی که انجام میده، از یه طرف باعث میشه که نشناستش و از طرف دیگه باعث میشه که ویروس تهاجمی تر بشه. تغییراتی که ایجاد میکنه باعث میتونه بشه نهایتا منجر بشه که سرایت زایی ویروس بیشتر بشه، نحوه تحریک سیستم ایمنی بدن تغییر بکنه، مثلا باعث بشه که سیستم ایمنی بدن که تقریبا همه دیگه کمابیش باش آشنا هستن و یک مشکل بزرگی که ما با این ویروس داریم این هستش که بعد از یه مرحله‌ای پاسخ ایمنی بیش از حد بدن هستش که آسیب میزنه و این تغییراتی که ویروس در ساختار خودش ایجاد میکنه باعث میشه که سیستم ایمنی بدن فرد نهایتاً باعث بشه که پاسخ شدیدتری بهش بده. پس برای فرار از اون سیستم ایمنی بدن و برای فرار که نتونه از بینش ببره و برای اینکه بتونه بهتر توی اون محیط گسترش پیدا بکنه، ویروس مرتباً خودش رو تغییر میده. که ما چیزی که در رابطه با این ویروس کووید میبینیم این هستش که در تمامی کشورهای در سراسر دنیا هر چند ماه یک بار یک جهش درست حسابی میکنه که یه پیک درست حسابی میده. یعنی ما توی یک دوره‌ای یه عده زیادی مبتلا میشن و بعد از اینکه مبتلا شدن این ویروس به حالت خاموش میره. توی این فاصله خودش رو تغییر میده و یک فوران دیگه ایجاد میکنه. تغییراتی که ویروس در خودش ایجاد میکنه نهایتاً باعث میشه که موج‌های مختلف رو ایجاد بکنه و نهایتاً نتونیم اون ویروس در با به قولی در جامعه اون هرد ایمیونیتی که راجبش صحبت میکنن یا ایمنی گله‌ای که انتظار داریم مثلا بعد از یه مدتی وقتی که یه عده قابل توجهی توی جامعه گرفتن و دیگه ناقلی وجود نداشته باشه، این ویروس دیگه زنجیره انتقالش متوقف بشه، که ما اینو نداشتیم متاسفانه. ما به خاطر جهش‌های قابل توجهی که ویروس به خودش میده و این ویروس جدیدی که ایجاد میکنه دیگه برای سیستم ایمنی بدن ناشناخته هستش.
بله دکتر ممین با ما همراه هستید؟
بله بله.
دکتر ممین، الان با توجه به صحبت‌هایی که خانم دکتر عبدالیان فرمودند، ما باید این انتظار رو داشته باشیم که با هر جهش شرایط وخیم‌تری رو شاهد باشیم؟
ببینید، اصلا طبیعت به این شکله که معمولا جهش هایی که صورت میگیره خیلی ها محکوم به نابودی هست و باعث از بین رفتن ویروس میشه و تعجب بر اینه که چرا ویروس کرونا این همه جهش میکنه و هر بار از دفعه دیگه قوی تر میشه. این ویروسی که الان هست جدای اون صفاتی که خان دکتر گفت، یه صفت دیگه من بهش میدم، اونم اینه که غیر قابل پیشبینیه. یعنی واقعا نمیدونه، بیمار میاد با درگیری 50% و خوب میشه، بیمار میاد با درگیری 15% میره تا 70%، در صورتی که هر دوتا رو شما از یک پروتکل، از یک درمان، از یک دارو، از یک چیز سوال. ما در سریای قبل یک چنین شکلی رو نداشتیم. این ویروسی که الان این جهش ها رو کرده، این وضعیت رو ایجاد کرده، این اصلا قابل پیشبینی نیست. لذا ما قبلا میومدیم میگفتیم مثلا مریض اگر اکسیژنش بالای مثلا 94 نیاز به سی تی اسکن نداره. الان ما میترسیم با 94%، من جوون 16 ساله داشتم سی تی کردم 25% ریه گرفته. یعنی رفتارش واقعا تغییر کرده، اصلا نمیشه پیشبینی کرد. هیچ کس نمیتونه بگه که من حالا 5% گرفتم دیگه هیچی. یعنی همه باید هوشیار باشن. یعنی من این رو به شنونده ها شدیداً توصیه میکنم، از اون کمترین مقدار نگن حالا من کمه مشکلی نیست اینا، و اون کسی که مثلا 30-40% بگه ای داد ما دیگه رفتیم به سمت این که ما رو ببرم بهشت زهرا، نه اینجا واقعا رفتارش خیلی فرق میکنه.
بله خب الان خانم دکتر عبدالیان، با این صحبتایی که دکتر مبین کردن، این وسط داستان واکسن ها به کجا میرسه؟
اول اینکه به طور کلی در مورد واکسن تو مطالعاتی که تا حالا به دست آوردن، خب به هر حال ما ابتلا بعد از واکسن واکسیناسیون هم داشتیم و گزارش شده. حالا چیز امیدوار کننده که ازشون انتظار داشتن که حالا هم این که بتونه جلوی انتقال رو بگیره، ابتلا رو بگیره و این که حالا بتونه افرادی که مبتلا بشن شدت بیماری رو کمتر بکنه. خب حالا تا یه حدی این زمان باید بیشتر بگذره تا بتونیم داش باش به این نتیجه گیری برسیم. ولی خب مسئله نگران کننده در مورد این ویروس همین جهش های هستش که داره، که حالا تا حالا گفتن که این واکسنی که مثلا واکسن های موجودی که هستن علیه سوش هایی که موتاسیون پیدا کردن، مثل سوش انگلیسی که الان این وریانت انگلیسی که الان تو کشور ما هم دیگه الان غالب شده، میتونسته واکسن جلوشون رو بگیره. ولی خب این ویروس متاسفانه تغییراتش رو خیلی سریع انجام میده. الان توی مثلا هند که الان دوباره با یک فوران دیگه مواجه هستن بعد از اون خاموشی اولیه که داشتن، جهش ها و موتاسیون هایی رو دارن در این ویروس های جدیدی که اونجا اومده ایجاد شده که در دو محل موتاسیون داشتن. این در دو محلی که موتاسیون داشتن باعث شده که واکسن روی اون سوش هایی که دیدن ایجاد شده توی هند تأثیر نداشته باشه. یعنی این که من میخوام اینو به شنوندهای عزیزمون بگم، این هستش که واکسن تا بیاد خودشو نشون بده و همین چیزا بهش به یه نتیجگی برسیم که چه پیامدی رو خواهد داشت، مسئله مهم همون رعایت پروتکل هاست. یعنی این که این انتظار میره که این ویروس های جدیدی که ایجاد میشن ممکنه اصلا ویروس روشون، واکسن روشون هیچ گونه تأثیری نداشته باشه. تغییراتی که یه سری جهش های ویروس، ویروسی رو ایجاد میکنه که کاملا متفاوت از ویروس قبلی بوده در محل هایی که مثلا برای واکسن هدف قرار داده بودن. من یه توضیح را مورد این مکانیسم های واکسن هم بگم خدمتتون، و اون اینه که برای تولید این واکسن اومدن عمدتاً یه پروتئینی هستش به صورت یک برجستگی که بهش میگن اسپایک پروتئین. ویروس از طریق این پروتئین و این اسپایکی برآمدگی داره به سلول میزبان متصل میشه و از اون طریق تکثیر پیدا میکنه و عفونتش رو مراحل خودش رو طی میکنه. اومدن در بکار بردن تولید واکسن تمهیداتی رو بکار بردن که با مکانیزم‌های مختلف یه حالتی رو ایجاد بکنن که آنتیبادی علیه این اسپایک پروتئین ایجاد بشه. وقتی این آنتیبادی ایجاد بشه و به این بیاد اسپایک پروتئین رو بلوک بکنه، پس دیگه ویروس نمیتونه وصل بشه به سلول میزبان و تکثیر پیدا بکنه و روندش رو ایجاد بکنه و اینجوری بلوکش میکنن. خب حالا یه موتاسیون هایی رو دارن شناسایی میکنن که ویروس جدیدی ایجاد شده که این اسپایک پروتئینش خیلی فرق میکرده با اون اسپایک پروتئین ویروس های قبلی، بنابراین کاملا متفاوته و من وقتی که واکسنی رو میزنم که با اون اسپایک پروتئین قبلی بوده دیگه علیه اون پروتئین رو میشناخته سیستم ایمنی بدن، این جدیده رو نمیشناسه. وقتی این جدیده رو نشناسه بنابراین واکسن هم روش اثر نخواهد داشت. بنابراین الان همه جای دنیا حتی به خوبی هم تونستن، حالا فکر میکنن نتیجه واکسن بوده یا هر چیزی، تاکید مؤکد هست روی اینکه استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی انجام بشه. یعنی اینکه ویروس جلوی واکسیناسیون جلوی ابتلا رو قطعا نمیگیره، ناقل هم میتونن باشن افرادی که مثلا واکسینه شده باشن، در تماس با ویروس قرار بگیرن، مبتلا به ویروس بشن، علامت نداشته باشن، یعنی به هر حال به خاطر اثر واکسنی که داشته اون نتونسته جلوی ابتلاشو بگیره، ولی خب شدت بیماری هم توش خفیف هست، یعنی فرد خودش متوجه نشه و این رو به بقیه منتقل بکنه. بنابراین واکسن و فاصله گذاری اجتماعی اصلش هست، ببخشید، ماسک، زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی، یعنی اینکه واکسیناسیون، یعنی تب و تابی که الان توی جامعه هست و همه بیقرار این هستن که واکسن رو زودتر بزنیم. من خب خیلی آرمانیه که الان واکسیناسیون کلن انجام بشه، ولی من اینو میخوام تأکید بکنم همینجا که باید بدونیم که واکسیناسیون یک مسئله است، ولی واکسیناسیون معنیش به معنای این نیستش که ما پروتکل های بهداشتی رو رعایت نکنیم. یعنی سبک زندگی همان خواهد بود که قبل از این بوده و بنابراین باید یه خورده زمان بگذره تا ببینیم واکسن چقدر اثر کرده و این پروتکل ها هم باید کاملا رعایت بشن.
بله خیلی ممنون دکتر. ما مگه نظر شما چیه؟
ببینید، ما همین مشکل رو قبل از این که کرونا رو، همین ساس کرونا ویروس رو بیاد، داشتیم در رابطه با آنفولانزا. اگه یادتون باشه ما سالانه واکسن آنفولانزا میزنیم، اونم به خاطر همین تغییرات کوچکی که اونجا استخوام دکتر در این کووید 19 گفتن اسپایک، اونجا اچه، درست شد؟
بله.
اونم تغییرات کوچک میکرد و هر سال باعث میشد که از دست سیستم ایمنی فرار کنه، درست؟ پس به نظر میرسه با توجه به این که این ویروس خیلی سریع داره خودشو تغییر میده، به نظر میرسه بهترین واکسن هایی که الان تو دنیا هست نیاز به این دارن که، حالا باید ببینیم، یک سال یا دو سال باید دوز دوباره تکرار بشه، یا اینکه مدل جدیدی که با توجه به تغییری که در روی اسپایک و پروتئینای همون برجستگی که خانم دکتر ازش گفتن تغییرات که ایجاد شده، باید یه تفکری بشه که برای اون مرحله حالا یه مدل جدید واکسن درست بشه که بتونن جلوی این رو بگیرن. دقیقاً حرف خانم دکتر رو بنده هم موافق هستم، به هیچ وجه واکسن به تنهایی کافی نیست، مهمتر از همه خود ما هستیم. رعایت فاصله اجتماعی، رعایت بهداشت دست، رعایت ماسک زدن، عدم تجمع وقتی نیازی، مهمانی های غیر ضروری چه نیازی هست، دور هم نشستن های بیخود چه نیازی هست اینا.
خب دکتر، شاید الان برای خیلی از شنوندگان عزیز ما به این سوال مطرح بشه که تا کی، تا چه زمانی باید این شرایط رو تحمل کنم؟
من تفکرم خودم اینه، اگر حداقل 60-70% ملت ایران واکسینه بشن، درست شد؟
بله.
و بعد مثلا یه مدتی بعد از واکسیناسیون حدود مثلا چند ماه، 3 ماه، 6 ماه این رعایت ها رو بکنن، این ویروس دیگه از حالت گرفتگی به صورت اپیدمی در کشور، درست شد، تبدیل میشه به اسپراتیک، یعنی تحقیر.
بله.
که اونطوری نخواهد بود که یک دفعه یکی بگیره همه بگیرن. یعنی اولی کار من موافق این هستم که هرچه زودتر، هر چند حالا بعد یا خوب کاری ندارم، واکسیناسیون اونم با هر واکسنی، هی بگن این واکسن این مشکل داره اون داره، بالاخره به جمع پروتکل ها و دستورالعمل هایی که وزارت بهداشت میده واکسن در اختیار قرار بگیره، همراه با اون رعایت پروتکل های اجتماعی بشه، 60-70% مردم هر چی زودتر، من امیدوارم این برنامه‌ای که داده شده تا آخر 1400 یا شاید سال میلادی 2021 بتونیم برسیم. الان خبرهای خوبی ما داریم در مورد خرید واکسن، فقط اسپوتنیک 60 میلیون دوز می‌سین که خریده شده، آسترازنکا داره میاد، هرچند عوارضی داره ولی بالای 30 سال و خصوصا بالای 50 سال ما مشکلی باهاش نداریم، خوبه، میتونیم استفاده بکنیم. به نظر میاد اولین قدم واکسیناسیون، تا اون فکر مردم، این چیزایی که در دنیا میشنون، این آرامش پیدا کنه، به دنبال واکسن یه مدتی رعایت فاصله گذاری اجتماعی، رعایت شستن دست، رعایت ماسک، اینها بشه که انشالله یواش یواش دیگه جهان، جامعه ما، کشور ما به حالت نرمال برگرده.
بله خانم دکتر، ما الان در کجای موج چهارم قرار داریم؟ به قلش رسیدیم؟ به پیکش رسیدیم؟
من که نمیدونم واقعا، الان فقط میدونم توی سیاه چالشیم اساسی، یعنی خیلی دردناک شرایط، مریضایی دارم که ما خب میدونیم درگیری های خانوادگی، درگیری های گروهی داریم، جای خالی نیستش. مریضای ما پدرش یک بیمارستان بستریه، مادر یه بیمارستان دیگه تو آی سی یو بستریه، خواهر یه جای دیگه بستریه، یه نفر داره این بیمارستانا رو میچرخه، پدرش یه جا فوت کرده، مادرش نمیتونه بره به مادرش بگه. یعنی من نمیدونم، هموطنای عزیزم خیلی دلم میخواد بدونن که این اتفاقای بعد مال بقیه نیست، مال همه هست و خیلی دردناکه. اینی که مریضی، یه سری مریضا هست که هستن که واقعا، یعنی من وایستادم فقط دارم نگاه میکنم، هیچ کاری نمیتونیم براشون بکنیم. این ویروس جدیدی هم که الان باهاش سر کار داریم، حالا سوای این سرایت‌زایی بالایی که داره که خیلی راحت دست جمعی منتقل میشن، مبتلا میشن، به هیچ وقت ما سری که با ویروس‌های قبلی داشتیم یه مقدار قابل پیش‌بینی بهتر بود برامون. مثلا انتظار داشتیم روز 10 تا 14 تو اوج علائم باشن، اون اوج علائم رو بگذرونن، دیگه خیالمون راحت‌تر بود. ولی الان در عرض 48 ساعت، 24 ساعت، مریضی که حالش خوبه یهو حالش بد میشه. یعنی اینکه خیلی تهاجمی تر و وحشی تر از ویروس های قبلی هستش و این دارم تاکید میکنم. من مریضایی داریم که خب مثلا میگه من هیچ تماسی نداشتم، همسر و زن و شوهر بیرون کار میکنن، پرستار بچه مجبور بیاد بچه رو نگهداری بکنه، از پرستار بچه گرفتن، یا دوست بچه اومده با هم دیگه توی خونه، حوصله‌شون سر رفته بازی بکنن، بچه اون یکی بچه مبتلا بوده، این یکی به این بچه داده، این بچه هم به کل خانواده پخش کرده و یه عده‌ای از خانواده با حال بعد توی بیمارستان بستری شدن. یعنی این پیک خیلی پیک دردناکتری از پیک های قبلی هستش که خیلی خیلی باید جدی بگیریمش. حالا خواهشی که دارم از مردم این هستش که حالا به هر حال ما الان ارتباطات مجازی داریم، تماس هایی که توی تصویری میتونن داشته باشن، خواهشی که دارم پدر و مادرها رو مدتی اصلا نبینید، خواهر و برادرها کنار هم دیگه جمع نشن، چون این پیک بچه ها خیلی مستعد و خیلی راحت تر میگیره. برابر این الان همه در خطر هستن و بچه های قسمت عمده ای از درگیری های این پیک رو تشکیل میدن که هم میتونن خودشون درست حسابی درگیر بشن، هم خانوادهشون رو مبتلا بکنن. هیچ گونه ارتباط، یعنی فقط اعضای یک خانواده که با هم زندگی میکنن باید کنار هم، یعنی مجبورن دارن با هم زندگی میکنن کنار هم باشن. در حال حاضر باید یک قرنطینگی کامل و سفت و سخت رعایت بشه.
بله که... حالا ما راجع به دستورالعمل خود صحبت میکنیم. دکتر مبین، شما نظر شما چیه؟ ما در کجای این موج قرار داریم و به نظر شما یا باید هر علامتی رو کرونا دونست؟
ببینید، از قبل از عید زمزمه شد داره زیاد میشه، داره زیاد میشه، ولی اون چیزی که ما حس کردیم از هفته دوم فروردین بود. یک دفعه بیمارستان ها تکون خوردن، هجوم آوردن اینا. به نظر من ما الان هنوز در به قله نرسیدیم، هنوز داریم این مسیر نیاز به یعنی زمان میبره، یه دو هفته سه هفته نمیدونم واقعا، چون گفتم رفتار این ویروس یه طرف، رفتار مردم یک طرف، مستظرید یه خود هنوز مردم اون ترس رو ندیدن، هنوز خیابون ها خلوت نشده، هنوز کرکره های نیمه باز وجود داره. ما میبینیم اینا دیگه، خودتون بفهمید چی دارم میگم، اینا ملت شرمنده ها بفهمن اینا. ببینید ما هنوز به قله نرسیدیم، خیلی داریم. و یه نکته دیگه من بگم، آمار داره هی که میدونم فوت شده ها زیاده. بله، باید فوت شده ها به نسبت بستری، به نسبت مبتلاها نگاه کنیم. یه زمانی که ما داشتیم 80 تا چقدر مبتلا داشتیم که 80 تا میمرد، و الان چقدر مبتلا داریم که 300 تا میمرد. مستظرید اینا سرایت پذیری بسیار بالا، کشندگی مقداری بیشتر شده. اینطور بگیم که مثلا کشندگی چندین برابر شده، من فکر میکنم اگه چکار این احسی بیدیم، ولی کشندگی قطعا بیشتر شده، نه به اون حدی که وحشت عجیب را بندازیم.
دکتر چقدر میونه صحبتتون
دیره دو برمره یک و هفت هم، یعنی اگه قبلا یک بوده الان یک و هفت هم، دو برابر نشده.
دکتر مبین،
باید آمار بگیریم دیگه، به صحبت مبتلا شده کن.
دکتر مبین، چقدر طول میکشه تا علائم خودشو نشون بده این ویروس؟
ببینید، معمولا کسایی که مبتلا میشن در یک همه گیری هستن، ظرف دو تا سه روز، این دلی که ما داریم میبینیم، من مثلا همین هفته پیش مریض 40 نفر که در یک مهمانی تولد بود، در روز پنجشنبه مهمانی بود، روز شنبه یک شنبه علائم پیدا شد. دو تا سه روز هر علامتی، حتی شده یه زایات جلدی، حالا جدای اسهال، جدای تهوع، جدای نمیدونم سردرد، جدای اختلالی، جدای قرمزی چشم، هر علامتی در این دوره حتما جدی گرفته بشه، حتما مراجعه بشه که ببینیم هست یا نه. مریض داشتم میگفت گلوم یه خورده میخاره، یه تک و توک سرفه، هیچ علامتی نداشت، تست رپیدش، نه پی سی آر، رپیدش مثبت شد. یعنی بهتون بگم هر علامتی رو شنوندگان محترم جدی بگیرن.
بله خانم دکتر عطاریان، چه زمانی به پزشک مراجعه کنن؟
با توجه به اینکه پیک توی پیک هستیم و خب موارد مبتلا خیلی زیاد هستن، توصیه‌ای که داریم این هستش که با همون علائم اولیه‌ای که آقای دکتر فرمودن خودشون رو قرنطینه بکنن، استراحت کنن، مایعات فراوون بخورن، خواب کافی داشته باشن و آرامش. چون آرامش و نداشتن استراب خیلی مسئله مهمی هستش. ترس و استراب باعث میشه که سیستم ایمنی بدن از یک طرف ضعیف بشه، از طرف دیگه سایتوکین استورم و آزاد شدن فاکتورهای التهابی که باعث میشه مریض رو ببره توی سیکل بعد آزادسازیشون رو خیلی بیشتر بکنه. بنابراین توصیه‌ای که داریم اینه که استراحت، آرامش. به محض اینکه مریض در مواردی بهتره که مراجعه کنه به بیمارستان، احساس تنگی نفس، درد قفسه سینه داشته باشه و فشار و سنگینی روی قفسه سینه داشته باشه، یا مریضی که علائمش بهبود پیدا کرده بوده، یعنی اینکه تب داشته، بدن درد داشته، هر علائمی داشته، به سمت بهبودی رفته و بعد از یک بهبودی اولیه دوباره بدتر بشه، تبی داشته، تبش برگرده، بدن درد خیلی شدید پیدا کنه، ضعف ناتوان کننده‌ای بعد از بهبودی اولیه داشته باشه، حتما باید مراجعه بکنه. حالا علائم تنفسی پس یه طرف که باید حتما بهش